طلا داد و روشن ساخت. در این بخش حضرت زهرای طاهره سلام الله علیها و ارواحنا لتراب مقدم الفدا اشاره به خدمات بسیار بزرگ و گرانقدر پدر بزرگوار خود به این امت می کنند. یکی از اون خدمات و کارهای بس بزرگ پیامبر اسلام این بود، ظلمتی که سراسر محیط را فرا گرفته بود، اون هم انواع ظلمت، ظلمت‌های تو بر تو، انواع و اقسام ظلمت‌ها، ظلمت کفر، ظلمت شرک و الحاد و بت‌پرستی، ظلمت و تاریکی جهل و نادانی، ظلمت و تاریکی عادات زشت، ظلمت و تاریکی فساد که در میان اونها به حد اعلا رواج داشت. اینها را کی از بین برد؟ کدام نیرومند؟ کدام قهرمان؟ قهرمان آسمانی پیامبر بزرگوار اسلام. او آمد و این ظلمات را از بین برد و نور هدایت را جایگزین آن ساخت و توحید و عدل را در جامعه وارد کرد و رواج داد. این یکی از خدمات. و دیگر از خدمات برجسته و کارهای بزرگ آن حضرت این بود که پیامبر بزرگوار مبهمات و مشکلات قلوب از قبیل تحیر، تردید، شک، انکار، اونم انکار چه مطالبی؟ انکار معارف مانند مسئله توحید، قیامت، معاد، این مطالبی که اونها نمی توانستن باور بکنند ولذا رسمن انکار می کردن یا حداقل تردید می نمودن، اینها را از بین برد. حالا نمونش نگاه بفرمید، چنان که می گفتن اجعل الالهت الهم واحدا ان هذا لشیء عجاب، سوره صاد آیه 5، می گفتن آیا ما که دارای خدایان متعدد 10 تا 20 تا 100 تا خدا هستیم، ای آمده میگد یه خدا فقط، ای درسته؟ ان هذا لشیء عجاب. اونها میگفتن خیلی عجیبه ها، شیفتنگیز است که ما دارای 100 تا خدا، 50 تا خدا، بیشتر کمتر هستیم، ای آمده ادعا میکنه که خدا یکی است. ان هذا لشیء عجاب.
فانار الله بابی محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجل عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم.
پس خدای تعالی با محمد تاریکی ها را روشن کرد و تیرگی های ابهام را از دلها زدود و ابرهای سیاه را از مقابل دیده ها کنار زد. پیامبر کمر به هدایت مردم بست و آنها را از گمراهی نجات بخشید و نور بصیرت بر چشم های تاریکشان پاشید و آنها را به سوی دین محکم و استوار سوق داد و به صراط مستقیم فراخواند.
و راجع به صریح قرآن کریم حتی برای کار، چنان که می‌خوانیم در سوره مبارکه یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، که بعدم جواب قل یحییها الذی انشأها اول مره. غرض اینه که اصلا نمیتوانست باور بکنه که قیامتی باشه و انسان پس از این که استخوان‌هایش پوسیده شد دوباره زنده بشه. پیامبر بزرگوار این مبهمات را برطرف نمود و با منطق و استدلال و بیان قابل فهم این مسائل که بر قلبهای آنان سنگینی می کرد جا انداخت و برای آنان روشن و مقبول گردانید، چنان که حالات و صفات مذموم و نکوهیده قلب که به صورت پرده الها ابهامی روی صفحه قلب آنان نشسته بود، مانند قساوت قلب، حقد، کینه، حرص، بخل، علاقه به دنیا و امثال اینها همه را از قلبشون دور کرد و اعمال وحشیانه و حیوانی که بر اثر قساوت قلب انجام می دادن و به غلط اون را عملی شایسته می دانستند از میانشون برداشت و از خدمات و کارهای بس بزرگ و تأثیرگذار برای همیشه این بود که پرده و غشای ابهام و تردید که پیش دیدگان آنان افتاده بود و مانع از دیدن و درک حقایق بود کنار زد و تبدیل به روشنی و نور و تابندگی کرد که دیگر حقایق را انکار نمی کردن و در آنچه که به عنوان وحی می آمد تردید و شک به خود راه نمی دادن. اینا کی درست کرد؟ این صحنه را کی متحول ساخت؟ کی بین صورت در آورد؟ اینها همه خدمات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. در پایان این بحث نکته شایان توجه در اینجا اینه که این آثار و برکات عظیم و بیشمار را که در مورد پیامبر ذکر می کنند، کلمه عبی را در کنار محمد صلی الله علیه و آله می آورند و این دومین مرتبه است که این مطلب را پیاده می کنن. یعنی ضمن این که می خواد از پیغمبر بگه، کلمه عبی، واژه عبی را کنارش میاره. برای چی؟ برای همون نکاتی که قبلا ذکر کردیم، تا به آن غفلت زده های فراموشکار بفهماند که اینها خدمات پدر بزرگوار من به شما بود و شما گویا نمی دانید و نمی فهمید و یا نمی خواهید بفهمید که این محمد پدر من بود، که شما مثل کسانی که جاهل به این موضوعن با من برخورد می کنید، وگرنه این طریقه تعامل و رفتار با یادگار گرامی اون بزرگوار نبود که شما با من رفتار و عملی کردید و شاید می خواستن بگوین وای به حالتون ای نمک خورده های نمکدان شکن. خداوند به حقیقت محمد و آل محمد ما را از مسیر حضرت زهرای طاهره دور ندارد و در دنیا و آخرت ما را با اون سیده نساء محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی على فاطمه.
عزیزان همراه، ندای مظلومیت، حقانیت و قربت دختر گرامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همچنان با خطبه فدکیه به گوش می رسد. اگر می خواهید با این ندای جاودانه همراه باشید، برنامه شرح قربت را از رادیو معارف پی بگیرید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
شب بخیر دوستان عزیز، با برنامه شرح قربت در خدمتتون بودیم. شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و توضیحات آیت الله کریمیه جهرومی. با شما همراهیم در این لحظه با برنامه شاهد گذری است کوتاه بر زندگی شهید ورمرز یاری. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و درود و سلام میفرستیم به روح پرفتوح تمامی شهیدان. شب خوش رو برای همه شما دوستان آرزومندم، با ما همراه باشید.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شماییم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید بایرام علی ورمزیاری رو ورق میزنیم و شما رو با سیره این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که بایرام علی ورمزیاری، این سردار بزرگ و فرمانده به نام و شاخص جمعی لشکر 31 عاشورا که با عنوان سردار عاشورایی معروف شده، در عملیات پیروزمندانه خیبر با عنوان فرماندهی گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در جزیره مجنون بعد از حماسه آفرینی ها و رشادت های بی‌نظیر در آخرین تماس بیسیمی با فرمانده لشکر 31 عاشورا، سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی باکری اینطور گفت: برادر باکری، به آقای هاشمی رفسنجانی پیام ما را برسانید و بگویید که ما مانند امام حسین علیه السلام وارد صحنه نبرد با دشمن شده و جنگیدیم و حسین وار نیز به فیض عظیم شهادت نائل شدیم. همرزمان شهید:
در عملیات‌های مختلفی از جمله عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان، عملیات محرم، عملیات مسلم ابن عقیل و عملیات والفجر مقدماتی 1 و 4 شرکت فعالانه و گسترده داشتند که در این عملیات ها تا مرز شهادت پیش رفتند.
بعضی از این عملیات ها نقطه عطفی محسوب میشه که عملیات خیبر به اعتقاد بنده حقیر از جمله همون عملیات هست.
آماده شدیم برای عملیات خیبر. عملیات خیبر یکی از پیچیده ترین و سخت ترین عملیات های نظامی در طول تاریخ نظامیگری دنیا هست.
ما قرار بود جاده طلای نشور آزاد بکنیم و پل طلای را آزاد بکنیم، ولی نیروهای لشکر رسول الله هم، حضرت رسول هم، از مقابل ما عمل بکنن، از خاک ایران و از طرف ایران بیان و در روی ذات طلایی ملحک بشن به ما.
عملیات خیبر اولین عملیات بزرگ آبی خاکی رزمندگان اسلام در آبهای دشمن هست.
تعداد گردانهای ما به صورت دریایی رفتن و تعداد هلیبورد شدن،
از منطقه حورالعظیم گرفته تا حورالحمار.
شهید ورمزیاری با درسی که از مولاش امام حسین علیه السلام گرفته بود، تا آخرین لحظه عمرش در این نبرد نابرابر با نیروهای دشمن بعثی جنگید و مانند سید و سالار شهیدان تن به ذلت و خاری نداد. طوری که شهید آقا مهدی باکری می گفت: او با سربازانش چنان به قلب دشمن حمله برد و با اینکه میدونست شهید میشه، ذره سستی و یا لرزش در زانوهاش و یا حتی در لحنش دیده نشد. فرمانده شجاعی که با یاد و نام خدا رفت و با یاد امام حسین علیه السلام در صحنه نبرد جنگید و در برابر دشمن تسلیم نشد. به درستی شهید ورمزیاری عاشقانه پرکشید و تا آخرین لحظه با ایمان و استوار در برابر دشمنان تا دندان مسلح جنگید، در حالی که با گردان شهادت طلب خودش در عقبه دشمن به محاصره افتاده بود، اما کوشید با جلب توجه دشمن به سوی خودش باقی مونده نیروهاش را از محاصره نجات بده و در این راه آماج تیرهای دشمن قرار گرفت.
هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
بله دوستان، تا چهارمین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید بایرام علی ورمعزیاری رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
در استان صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها می رسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
عطر آزادی، عطر آزادی از فضای امید، از فضای امید بر مشامم ز کوی دوست رسید، بر مشامم ز کوی دوست رسید. خاطر ناخوش مرا آسود، خاطر ناخوش مرا آسود، دل رنجیده را شفا بخشید، دل رنجیده را شفا بخشید. شوری از عشق، شوری از عشق، شوری از عشق در سرم افکن، نوری از مهر، نوری از مهر، نوری از مهر بر دلم تابید، نوری از مهر بر دلم تابید. ناله مرغ حق، ناله مرغ حق رسیده است، بس که عاشق به خون خود قطعی، بس که عاشق به خون خود قطعی. جوی خون گشت جاری از هر سو، جوی خون گشت جاری از هر سو، لاله از خون عاشقان رویی، لاله از خون عاشقان رویی. نفس جان فضای روحون لا، بطن خفتگان مرد دمی، شد پدیدار جلوه رخ دوست، از پس ابر تیره چون خورشید، از پس ابر تیره چون خورشید. اختر تابناک ملک وجود، اختر تابناک ملک وجود، که برورش میبرد ناهی، تا جهان از دو دیده بینا شد، تا جهان از دو دیده بینا شد. گوهری این چنین به دیده ندید، گوهری این چنین به دیده ندید، از تغار حسین و ملک خمین، پیر ما شد به روزگار پدید، آمدان رهبری که زنده کند، آمدان رهبری که زنده کند.
اسلام و مکتب توحید، دین اسلام و مکتب توحید، دین اسلام و مکتب توحید. آمدان سروری که از دل و جان، آمدان سروری که از دل و جان، خواستاری کند ز خون شهید. بانگ الله و اکبرش به فلک، بانگ الله و اکبرش به فلک، همچو آتش ز دل زبان کشید، همچو آتش ز دل زبان کشید. ناگهان آیتی ز مصحف پاک، همچو گوهر به خاطرم بخشید. زهق الباطل است و جاء الحق، زهق الباطل است و جاء الحق. شام رفت و دمید صبح امید، شام رفت و دمید صبح امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته ی محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستم شاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت شاهی. روزهای مبارزه قسمت ششم، مرداد 1352، زندان قصر.
مرداد 1352 بود. عزت از لحن بازجوها فهمیده بود که بازجوییش تموم شده. بازجوها کلافه و شاکی بودند که اطلاعات زیادی از عزت به دست نیاوردن. به واسطه اون حتی نتونسته بودن یه مبارز رو دستگیر کنن. عزت با اینکه مبارزان زیادی می شناخت، اما سر سوزنی از طرف اون به کسی آسیب نرسید و از این نظر خوشحال بود. عزت لحظه شماری می کرد که از زندان کمیته مشترک منتقل بشه. یه روز عزت خبردار شد که قرار تیمسار زندیپور رئیس کمیته مشترک برای سرکشی و بازدید از زندان بیاد. نگهبانا گرا داده بودند که هر چی می خواد به تیمسار بگه. روز قبل از بازدید تیمسار به هر سلول دوتا سیب داده و قرار گذاشته بودن هفته یه بار به زندانیا میوه بدن. چند بار تیمسار زندیپور برای بازدید از سلولها رفته و این بار عزت منتظر بود بیاد تا به سفارش نگهبانا عمل کنه و هر چی دلش میخواد بگه. وقتی در باز شد و تیمسار قدم تو سلول گذاشت، برعکس دفعه های قبل عزت بلند شد و سلام کرد و گفت: آقای رئیس، شما پسر دارین؟ تیمسار لبخندی زد و گفت: بله، چطور؟ عزت گفت: اگه پسرتون دو شب به خونه نیاد، چه حالی پیدا میکنین؟ تیمسار گفت: خب معلومه، ناراحت میشم. عزت گفت: مگه من پدر مادر ندارم؟ الان چند ماه منو بی خودی گرفتین و اینجا نگه داشتین، هیچ کس هم ازم خبری نداره. الان پدرم از غصه دق نکرده باشه خوبه. خواهش میکنم تکلیف منو یه سره کنین. اگه میخواین اعدامم کنین، اگه میخواین آزادم کنین، هر کاری میخواین بکنین زودتر. الان چند ماه آفتاب ندیدم، چشمام داره کور میشه. تو این 6 ماهی که دستگیر شدم، 5 ماهش تو انفرادی بودم. تو این مدت حموم نرفتم،
اگه به خاطر پخش چند ورق اعلامیه به نظر شما جرمی کردم، خب شکنجهشو کشیدم، اونم شکنجه های وحشتناک. تو رو به جون پسرتون تکلیف منو روشن کنید.
تیمسار با اینکه عزت رو میشناخت پرسید اسمت چیه؟ عزت گفت
عزت شاهی.
تیمسار فکری کرد و گفت
پس عزت شاهی معروف تویی.
عزت گفت
نه تیمسار، من معروف نیستم، مامورای شما معروفم کردن، من کاری نکرده بودم که به این وضع گرفتارم کردن. اینا برای خودشیرینی و اینکه بگن کاری کردن مثلا منو گرفتن و اسممو بزرگ کردن، وگرنه من فقط یه کارگر ساده و بی سواد بودم که چند تا اعلامیه پخش کرده.
تیمسار رو به مأمور همراهش کرد و پرسید
پروندهش تو چه وضعیه؟
مأمور گفت تکمیل شده قربان. تیمسار گفت
پس زودتر بقیه کاراشو تموم کنید و ببریدش.
سه چهار روز بعد از این ملاقات عزت و چند نفر دیگر رو از سلول بیرون بردن تا به زندان قصر منتقل کنن. مینیبوس آماده ی حرکت بود که هوشنگ خان، یکی از بازجوها و شکنجگرها که از بیمارستان تا زندان کمیته مشترک درگیر پرونده عزت بود، خودشو به مینیبوس رسوند. بعد شیشه ماشینشو پایین کشید و گفت
با اینکه ما رو خیلی اذیت کردی اما ازت خوشم میاد.
عزت گفت
چرا؟ از چیم خوشت اومده؟
هوشنگ خان گفت
به کاری که اعتقاد داری مقاومت میکنی، مردی و پای حرفت وایسادی، این همه شکنجه شدی و دوا درمونت کردیم و هزینه دادیم اما تو حتی به اندازه یه آمپول پنیسیلین برای ما کار نکردی.
مینیبوس که راه افتاد، عزت به سر تا پاش نگاه کرد. زخماش خوب شده بود، اما جای زخما مخصوصاً کف پاش باقی مونده بود و پای تیر خوردشم میلنگید. آخرین روزهای مرداد 1352 بود. عزت در حالی که لباس زندان تنش بود و دمپاییش و لخ لخ دنبال خودش میکشید، قدم تو زندان قصر گذاشت. ایام اعتصاب زندانیا بود که عزت قدم تو زندان قصر گذاشت. مستقیم اونو به قرنطینه بردن. باید 24 ساعت اونجا میموند. اما به خاطر وضعیت ملتهب زندان و اعتصاب زندانیا 10 روز تو قرنطینه نگهش داشتن. یه روز عزت رو کرد به نگهبان قرنطینه و گفت
قرار بود من 24 ساعت بیشتر اینجا نباشم. الان چند روزه اینجام؟ چرا منو نمیفرستیم بند؟
نگهبان گفت
اینجا برات بهتره، فکر نکن بری بند بهت خوش میگذره یا اینکه تو از بقیه عقب افتادی. الان تو بند اعتصاب و درگیری و کتککاریه، بهتره همینجا بمونی و راحت باشی.
عزت گفت
اتفاقا من عاشق این اعتصاب و درگیریم، دوست دارم برم بند تا اگه برادرها و دوستام اونجا مشکلی دارن منم باهاشون شریک باشم. من که نیومدم اینجا استراحت کنم، من برای زندانی کشیدن آمادم. بهتون گفته باشم که من با اونا هستم و قبولشون دارم، هرچی هم میگن حرف منم هست.
تو قرنطینه چند نفر دیگه هم بودن که تو زندان کمیته مشترک با عزت بودن. یکی از اونا رو کرد به عزت و گفت
تو هنوز دادگاه نرفتی عزت، وضعت معلوم نیست، یه بارم که اعلام کردن تو انفجار کشته شدی، پس هر بلایی بخوان میتونن سرت در بیارن. وضعیت تو خیلی پیچیده است، با ما فرق میکنه. بیا و از اول با اینا برخورد نکن چون به ضررت تموم میشه.
عزت گفت
مگه بالاتر از سیاهی هم رنگیه؟ فوقش به هم حکم اعدام میدن که برام مهم نیست، من به اعدام راضیم.
چند روز که گذشت رفقای عزت رو از قرنطینه به بند منتقل کردن، اما عزت رو نگه داشتن. اون 10 روز دیگه هم با وضعیت اسفباری تو قرنطینه موند.
مدام اعتراض و اعتصاب می کرد تا اینکه مأمورا اونو به زندان شماره 4 قصر منتقل کردند.